بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک استاد حسینی نسب 17 فروردین ماه سال 95 صفحه 153.
بله. هر شبت این اشکال البته کل اطلاق این سخن هم اشکال امام میشه. فعل جمله بعض جا میتونیم تشخیص بدیم. مثل عدالت را، مثل ظلم را، یا بعد جا که تمجید شارع وارد شده بر خود شیخ، مذمت شارع وارد شده بر خود شیخ، اینا رو میتونیم تشخیص بدیم. یه همطور که امام اشکال کرد، ما کلیت مرا نحو الاطلاق نمیتونیم رو تشخیص بدیم. این اشکال بود که امام کرد، دیروز هم گفتم که این فعل جمله میشه راه حل خود، ما کلیت نمیتونیم همه جا.
پس
اون
که میفرمایید ظاهر ادله در وجوب نفسی خودش کاشف از
فسق، این حالا امروز میگیم چرا، این حالا قصه دیگه ای داره. این کاری بود دیروز بحث ثبوتی بود که وجوب نفسی و غیری چیست، حالا بحث اثباتش امروز بود. خیلی مهم نیست، مهم نیست که شما قانونش یاد بگیرید. حالا اگر اونم همین را میگوید، البته اون به عنوان اشکال گفته، اشکال گفته، ولی خیلی اهمیت نداره. مهم اون که ما مثلا این مسئله اصولی است، تعریف واجب نفسی و واجب غیری، ما باید این مسئله را پاسخ بدیم. اصلش اینه. حالا اگر عبارتی بود که برای همون پاسخ قابل حمل بود، بگیم همونه. اگه نبود، بگیم اون نیست. ولی خود اصفهانی به عنوان اشکال گفت.
این که نماز به خاطر اون قربان بودن یا به خاطر اون چیز واجب شده باشه، اینطوری دیگه، به خاطر اون واجب شده دیگه.
بله، منتها مرحوم هم گفت پس اون میشه واجب آخر، اینطوری میگفت دیگه.
قربان میشه واجب آخر.
آره. ولذا گفت تعریف ما واجب علی اجل واجب آخر درست نیست. چون اینا هم میشن لعجل واجب آخر، میشن غیری و مطبق تعریف، در که اینا نفسی هم. اصفهانی واخون داره اشکال میکنه، داره از مشهور دفاع میکنه، میگه این لعجل واجب آخر نیست. اولا لعجل نیست چون اینا علت نیستن، اینا حکمت هم. یه نکته این چطور شد مشهور، یعنی متأخر من گفتم ما وجب لعجل واجب آخر میشه غیری، ما وجب لا لعجل واجب آخرین لنفسه، اون میشه نفسی. بعد اون اشکالی که بهشون بود که خب اگه اینطور باشه اکثر واجبات میشن غیری، به خاطر اینکه اون عقب صلات مثلا دلوک ذکری نمیدن قربان کل تقی، اینا دوباره برای خودشون نیست. اونا جواب دادن که این ذکری و قربان کل تقی اینا واجب آخر نیست، درسته؟ بعد چرا واجب آخر نیست؟ اونا گفتن چون واجب تکلیف به فعل اختیاری مقدور تعلق میگیره، قربان کل تقی فعل اختیاری مقدور نیست. آخوندم با این بیان که مقدور هم از به تسبین مباشر و به تسبین رو رد کرد، درست شد؟ حالا اصفهانی اینجا دو تا حرف داره در دفاع از متأخرین و رد اشکال آخوند. یک، اونا گفتن غیرونه که ما واجب لعجل واجب آخر، لعجل یعنی اون واجب دیگه بشه علتش، درسته؟ اما اینجا عمود دین معراج مومن قربان کل تقیی داشت کن علت نیستن برای وجوب نماز، اینا حکمت هم، دقت کردی؟ پس این دونیست که صلات وجب لعجل قربان کل تقیی و معراج مومن و اینا، این یه جواب. جواب دوم، حالا برفرض لعجل هم باشه، اینا واجب آخر نیستن، صورت باطلی همون عملن، درسته؟ پس واجب آخر نمیشن. بنابراین همون تعریف متأخرین که گفتن لنفسه واجب نفسی، یعنی ما واجب لنفسه، یعنی لا لعجل واجب آخر، غیری یعنی ما واجب لعجل واجب آخر، درسته؟ اشکال شمای آخون به اینها وارد نیست. تنها ایرادی هست که اینا برای دفاع از حرفشون نباید میرفتن سراغ این که تکلیف واجب فعل اختیاری مقدور تعلق میگیره و اینا مقدور نیستن تا شما بگید مقدور اهمه. اینا باید بحث رو بکشوندن به این که اینا لعجله نیستن، یعنی علت نیستن، حکمتن، تازه علتن باشن واجب آخر نیستن. و اگر در موردی علت بود واجب آخر هم بود، ما به غیری بودنش ملتزم میشیم. مثل مثلا وضو که وجبه لعجل صلات، درسته؟ هم علت وجوب وضو صلات، وجوب صلاته، و همین که صلات واجب دیگری غیر از وضوه، درسته؟ پس وضو میشه واجب غیر.
اینکه آخون انکار نمی کنه که قربان و اینها واجب دیگری
نیست. خب دیگه حالا اگه آخون این را انکار نکنن دیگه نمیتونه به مشهور اشکال بکنه. ما داریم از همون مشهور متأخرین دفاع میکنیم با این بیان، درسته؟ کلیت بحث گم نشه. بالاخره اونا اونجور تعریف کردن، از تعریف خودشون یه دفاعی کردن، آخون اون دفاع رو رد کرد، درسته؟ بعد اومد اون حسنه رو کشید بسن. آش ممنوسه این با این دوتا بیان داره میگه همون تعریف اونا درست بوده.
ملازمه بین محبوبیت و وجوب رو یه جا دیگه هم آخون رد میکنه.
ملازمه نیست بلد. اما اینجا حرف این بود که اونا برای بیان دفاع از تعریفشون رفتن اون بحث مقدور نبودن، درسته؟ اینجوری اومدن و آخوند هم اشکال بهشون کرد. اصفهانی همون تعریف رو میگه منتها نمیبرشون مقدور نبودن، میبرن که قید لعجله و یکم قید واجب آخر که میگه این دوتا نیست توی این مثال های صلات و صوم و امسال. حله؟ این ما قرازمون اینجا این نیست که حالا اصفهانی حالا هر حاشیه دیگه میگیم شما حرف اون را بفهمید یا مثلا اقوال را بدانید. قراز اینه که شما بعد اینکه آخوند رو فهمیدید اون محل مناقشه و نقاش را
گلوگاه.
اون گلوگاه را بشناسید، ذهنتون اینجا درگیر بشه، این مهمه. هدف اصلی اینه. حالا که ما مجبور بشید فکر کنید، با سوال برید بیرون، با فکر برید، یه جوری وادار بشید فکر کردن. بله
درست. یه اسمانی واسه مثلا دفاع از خود من متأخرین به جای اینکه مثلا اشکال کنه به جواب آخوند، اصلا کلا فرضیه که اونا واسه دفاع از خودشون بردن تغییر دادن، یعنی
دفاع رو عوض کرد دیگه.
ما میگیم همین تو همین دفاع نمیشه بگیم، اگر یعنی مرتکز عرف وقتی بهش میگی تطهیر کن، طهارت رو ایجاد کن، خود همین وقتی بهش میگی طهارت، اون شستشو و تطهیر با آب و اون افعال به ذهنش میرسه. ولی وقتی میگه قرآن کل تقی مثلا اون واجبه، اصلا چیزی نمیاد تو ذهنش که مثلا قرآن کل تقی.
وقتی میگه نکاح بر تو مستحبه چی به ذهنش میاد؟ اونم تصویبیه دیگه، این همین دیگه. نکاح الغه زوجیت دیگه، الغه زوجیت یه فعل اختیاری که نیست، اثر فعل اختیاری، درسته؟ خب پس میتونه حکم به یه امری تعلق بگیره که اون هم خودش فعل اختیاری نیست، اثر فعل اختیاری. آخوند هم همین خواست، اشکال آخوند هم همین.
بله جو، چرا آخوند کلا مثال اینه که مثلا میزنه تطهیر و تنبیه و تزویج و اینایی که تطهیر فعل
رد کنه. خب حالا رد چیزایی رو میخواد بیاره که اینا تصویبی هست،
باعث میشه نکاح مثلا. خب پس زبان گفته تطهیر تزویج یعنی ازدواج کن،
که من تطهیر
اشاره به سیغه
است. تزویج که مستحب نیست، نکاح مستحبه. تزویج اون سیغه است که بله، حالا اگه نکاح بگو شاید بهتر هم بگه، ولی من اونه که مستحبه اون نکاحه، الغه زوجیته. تزویج اون سبب ایجاد الغه زوجیته که تحت قدرت شماست، درسته؟ پس بنابراین احکام عام میشود از مقدور مباشری و مقدور تصویبی، که مثلا نکاح تصویبش میشه تزویج، یا مثلا چه میدونم ملکیت تصویبش میشه تملیک، تملیک دست شماست، سبب میشه برای اصول ملکیت. خب بریم مقام اثباتش. یه صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز امیدوارم زیاد بخوانیم چون بحثش سخت نیست. حالا ببینیم چی میشه. خب ما تا این بحثی که دیروز داشتیم بحث واجب نفسی و غیری در مقام ثبوت بود، یعنی اون واجب نفسی یعنی چی، واجب غیری یعنی چی. الان بحثی که الان آخوند میخواد شروع کنه مال مقام اثباته، یعنی حالا ما چجوری تشخیص بدیم واجب نفسی یا غیری. طبیعتا هر جا که قرینه داشتیم که طبق قرینه عمل میکنیم، اونجایی که قرینه داشتیم که این عمل به خاطر واجب دیگری واجب نشده، یا به تعبیر آخود حسنش خودش حسن داره، نه اینکه فقط حسنش مال غیره، خودش حسن داره، یا به تعبیر قدما واوجب لنفس، اونجا میفهمیم نفسی. و جایی هم که بدانیم که وجوب این به خاطر واجب دیگری است، یا اینکه خودش حسن نداره حسنش از غیر میگیره، یا بگو ماوجب لغیره، اینجا هم میفهمیم واجب غیری است. اینا که روشنه که بحث. اگر شک کردیم نفسی است یا غیری، کدام است بگید؟
نفسی.
نفسی. چرا؟ اطلاق. خب آقا جان، هم غیری قید دارد، یعنی لال عجل واجب آخر، هم ببخشید لعجل واجب آخر، هم نفسی قید دارد لال عجل واجب آخر، پس جفتشون قید دارد. شما چرا میگید اطلاق اقتضا میکند نفسی بودن را؟ معنا چی بود؟ عرفن از کجا میفهمید عرفن که بر من میگم نفسی قیدش باهم قید این چه فهم کنم قیدو اونم قید اینم قید
مراجعه میکنیم به نفسمون خودمون جزء عرفیم میابیم که
اون تمام الموضوع چیست بر درست. و وقتی که ما به نفسمون مراجعه که شما هم مراجعه کنید ببینید به چی برسید، این میرسیم که اگر کسی یه چیز رو واجب کنه برای واجب دیگری، یعنی حالت مقدمیت رو اینا پیدا کنه، اون بیان اضافه میخواد. اما اگر بیان اضافه این نشه، بنا رو میذاریم بر نفسیت. یعنی اگر کسی مثلا ببینید مثالی که حالا معروف میزنن، اذا مسست میتن بعد البرد قبل تطهیر چی؟ فغتسه. اینجوری میگن دیگه، حتی اینجوری نیست روایتش، حالا من دیگه مجموعش رو گفتم با هم، ولی اون یه اطلاقه، بعد دوتا مقید داره، یه قید برد اضافه میشه یه قید تطهیر. ولی حالا فرض روایت فرضی،
نقل به
مضمون دیگه، آره دیگه، مضمون کلی از روایت این میشه مجموعش. این بابای وسا این فقه و رضای شکلیه دیگه، فتاوای ابن بابای قومی جمع مستفاد از مجموع ادله است نوشته. این هم مثل حالا برحال این مسست میتن بعد البرد قبل تطهیر فقتسه. این فقتسه میخوام این وجوب نفسیه یا وجوب غیریه. ما وقتی مراجعه میکنیم به نفس خودمون، ببینیم اگر عبدی بیاد بگه این وجوب غیریه و چون ذیل مقدمش هم مثلا نیامده، فرض کنم مثلا احترام، و چون احترام منم قسل نمی کنم، بعد اگر معلوم بشه که این در واقع واجبه بگید نفسی بوده، اغلا او را معذور نمیدانند. این یعنی همون تمام الموضوع لدل اغلا، چیزی بیش از این هم نیست. این حرفی که مشهور زدند و شما هم بیان کردید، بنابراین غیری چون تمام الموضوع لدل اغلا نیست، قیدش بیان زائد میخواد، و اگه بیان زائدی از حکیم نیاد، بنا رو به هم نفسی بوده.
بحث معذوریت و اینا کاشف از
تمام الموضوع لدل اغلا، کاشف از ظهور اندل اغلا است.
کاشف از یک اصل اغلایی که
اصلش رو بخوایی بدونی حجیته، و تا اینجا چون حجیت مستفاد از خود خطابه، تو اینجور مثال ها میشه ظهور. گاهی از اوقات مال حجیت در مقام جری عملیه، میشه اصل عملی و هاکت رو فرق میکنه، ولی اصلش کاشف از حجیت. و چون بحث روی الفاظه، طبیعتا اون حجت که اینجا مطرح
زود اگه الفاظ نداشته باشیم، مثلا اجماع باشه از لفظی نداشته باشیم،
اجماع امر تعبدیه. هیچ وقت تو سیره اغلا نمیتونی با اجماع درست بشه. سیره اغلا یا بحث حکم عقله یا اون ارتجاع از اغلا،
یه واجبی با اجماع ثابت شد. اینجا فقط نمیدونیم واجب نفسی یا غیری، اینجا حکم چی
میکنیم؟ نمیدونیم نفسی یا غیری؟ اینجا ما لفظ نداریم اصلا، اینو میرسیم شاید امرو برسیم آخر درس میگم. یه دو حالت داره، یا اطلاق داریم مثلا دلیل لفظی، مثلا این مثالایی که زدم، یا اطلاق. اگه اطلاق باشه چون دو جوره، من درستم توضیح بدم. همین آخر بحث قبل از تزدیوان میگه هازا ازا کان هناکه اطلاق رو پیدا کردی. همه این حرفایی که الان من گفتم و یا داشتم مونده میگم، اینا همه هاییست که ما اطلاق داریم، دلیل لفظی داریم که اطلاق داریم. اما ازا لم یکن دو جور میشه، یکی فلا بد من الاتیان به توی صورت، یه صورت دیگه هم براءت جاری میشه. حالا امروز رسیدیم میگیم، نرسیدیم میمونه واسه فردا. بنابراین فعلا فرضمون جاییه که شما ظهور دارید، اون اطلاق صیغه رو دارید. این تا اینجا حرف کی بود؟ مشهور.
ممکنه بگیم سیره اغلا تعلق گرفته به جایی که صرف وجوب روشن باشه، دیگه معذور نمیدونن که طرف تخطی کنه،
این رو ما قبول نداریم. حالا اگه صبر کنی فردا اون رو بگم میگم. اون جایی که اطلاق نیست مثلا اجماع دو جوره. حالا از نظر آخوند لاغر. بعضی جاها معذور میدانن که براءت میشه، بعضی جاها معذور نمیدانن که احتیاط میشه. اینو تو ادامه میرسیم. دو جور میشه اون جایی که اطلاق نیست، کلیت نداره. خب اشکالی که اینجا خیلی واضحه که پیش میاد دیگه، اشکال شیخ انصاریه دیگه، چون الان ما هیئت رو داریم میگیم، میگیم اطلاق الهیئه اقتضا میکنه که وجود چی باشه؟ بگی نفسی باشه. خب هیئت معنای چیه؟
حرفیه.
شیخ انصاری هم همیشه اینو قبلا گفت، بالا گفت، بازم میگه وقتی شد معنای حرفی میشه وزن. موضوع لفظ خاص. وقتی موضوع لفظ خاص شد، جزئی شد، حالا طبق حرف شیخ، این اصلا قابلیت برای اطلاق و تبیید بگید ندارد، شأنیتشو ندارد. چطور شما میگید اطلاق الهیئه یقتضی که این نفسی باشد یا غیری باشد؟ اینجا سخن از اطلاق معنا نداره. این همون اشکال مبنوعیست که جای دیگه هم کرده بود، اینجا هم میکنه. هر کلام هر کلام این هم حفاظیه که ما یا آخوند هیئت را معنای حرفی بگید نمیدانیم و از آموز و لحام میدانیم. اینجا به خود آخونده، پس هم شأنیت اطلاق داره هم شأنیت حرفی. و اون حرفی که از دیگران نقل کردیم که وقتی موضوع لغ خاص میشه، جزئی میشه، شأنیت اطلاق و تغییر چی رو از دست میده؟
افرادی
رو از دست میده. مثلا شأنیت اطلاق و تغییر احوالیش بجاست. و اینجا هم احوالی دیگه. ما بخواهیم بگیم این وجوبی که مثلا این شی داره در حالی است که اون غیر، اون ذل مقدمش هم واجب باشد یا نه؟ نه عجل وجوب ذل مقدمه نیست، اطلاق دارد. چه اون ذل مقدمه باشد چه نباشد، لعجل واجب آخر است، در هر دو صورت دارد. پس اینجا ما سخن ما از تغییر اطلاق احوالی است و تغییر اطلاق احوالی هم تو موضوع جزئی مشکلی نداره، اون افرادیش به مشکل داره. این تیکر اگه سوال نداری تطبیق کنیم تا برسیم ادامه حرف شیخ که حرفای دیگه هم داره. اینجا ایرادی نیست؟ اینو بخونید. حکم تردد بین النفسیت و الغیریه. این بحث مقام اثباتشی. سپس همانا شند چنین است، اشکالی نیست در اون جایی که ما علم داشته باشیم به یکی از این دو قسم. کدوم دو قسم؟
نفسی و
غیری. بله. اما اگر شک کردیم در واجبی، مثال معروفش همون غسل مس میت بعد البرد قبل از تطهیر دیگه، که شک میگن میگن این نفسی است، یعنی خودش وجوب داره، یا غیری است لعجل صلات وجوب داره. این مثال ما بلند میزنن تو کتاب ها. حتی این مثال حالا یعنی از راه های فقهی هم میشه اینو حل کرد که کار اصلا به این بحث اصولی کشیده نشه، ولی برفرض که کسی از اون راه های فقهی نتواند حل کنند، اون پای این بحث کشیده میشه. اما ازا شک فی واجبن که این واجب نفسی است یا غیری است، مثل همین غسل مس میت که گفتم، فتحقیق این است که هیئت ولو وضع شده برای اون معنایی که اعم از نفسی و غیری است، هیئت وضع شده به نظر آخوند برای کی؟ طلب. به نظر مشهورم نسبت طلبیه. در هر دو صورت چه نفسی رو شامل میشه چه غیری را، الا اینکه اطلاق هیئت اقتضا میکند که او یعنی کی
واجب
نفسی باشد. این اطلاق نه به این معنا که یعنی نفسی قید ندارد غیر قید دارد، نه جفتشون قید دارد. این لعجل واجب آخره، اون لعجل واجب آخره، این لنفسه اون لغیره، جفتش قید دارد. اما همونطور که قبلا از امام گفتم، این اطلاق که یعنی ظهورهای اطلاقی ملاکشون اون تمام الموضوع لدن اغلا هست. همونطور که آقام گفت لدن اغلا هم آمارگیری نیست، مراجعه میکنیم به خودمون به عنوان واحد من العرف، ببینیم چه چیزی میابیم، تمام الموضوع برای چه میابیم، اون تعیین میکنه. فَإِنَّهُ یعنی کی؟ واجب. واجب اگر شرط برای غیرش بود، یعنی وجوبش وجوب غیری بود، لوجب التنبیه بر این شرط لیل غیر بودن بر متکلم حکیم، که ریشش هم همون تمام موضوع لدر اغلاسی گفتیم. این از
میل
آخون
تمام موضوع میخوام یه میبرن توی اطلاق
مقامی آخون خودش هیچی نداره اینجا که ما اطلاق و تعداد چجوری تشخیص میدیم.
اگر بود لوجب
تنبیه این که نتیجه اطلاقه، هر وقت که ظهور اطلاقی در یک طرف باشه، اون طرف مقابل که خلاف ظاهره او چی میخواد؟ تنبیه میخواد. این چیزیست که آخون داره. منتها اونی که از بیرون عرض کردم این بود که خب ما از کجا بفهمیم اینا دوتاشون قید دارن دیگه، ما از کجا بفهمیم که ظهور اطلاقی برای کدام یک است که بعد در نتیجه طرف مقابل که خلاف ظاهر است چی میخواد؟ تنبیه میخواد. آشمان دوست اینا میگن اونی که قید وجودی داشته باشه اون تنبیه نمیخواد، اونی که قید اونی که قید عدمی داشته باشه تنبیه نمیخواد، اون که وجودی داشته باشه تنبیه میخواد. همه اینا هم اینجوری حل میکنن. اینجا هم جور در میاد، تو نفسی و غیری، غیری لعجل واجب آخره قید وجودیه، نفسی لا لعجل واجب آخره قید عدمیه. اینا اینطور بهم میکنن امام تمام موضوع لدن اغلا. اون برای تعیین اینه که بین دوتا امر مغیب ظهور اطلاقی در کدام است. بوتا اون حرفی که شما میگید اثرشه، هر وقت ظهور اطلاقی در هر کدوم بود طرف دیگر تنبیه میخواد. روشنه؟ اما ماقیل که همون حرف شیخ انصاری است که بارها گفته، طبیعتا اینجا هم یکی بود تو این کلاس میگفت این بحث وضع آب موضوع ها ثمره نداره، یادم یکی بود همس کی بود آره تو این کلاس هر کی بود خلاصه اینا همه اثر ثمره است. اما ماقیل آقا هم کلش رو دلالت به اشاره انجام میده، هم دستش و هم چشمش رو لبزش رو سه تا دلالت به اشاره انجام میده. اما ماقیل من بیان ماقیله که انهو شنچوین است لا وجه برای استناد به اطلاق هیئت برای دفع شک مذکور بعد از اینکه مفاد هیئت افرادن، یعنی واقعیات خارجی هستند، جزئیات هستند که اینا لا یعقل در این افراد در این جزئی حقیقی تقیید، اینا نه شأنیت اطلاق دارن نه شأنیت تقیید دارن. این همون اشکالیست که قبلا گفته اینجا میگه. تا اینجا روشنه؟
این ثمره نشد دیگه، چون حتی اگر وضع آموزان خواستن باشه بازم میشه اطلاق داره.
در کجا؟
خب
بله افرادی های چی؟ همین ثمره است، همین ثمره است، همین که میگه احوالی میشه گرفت افرادی نمیشه گرفت ثمره است. اگر وضع آن موضوع الله آن باشه هم افرادی میشه گرفت هم احوالی.
این بحث یعنی ثمره
تو این بحث نه، چون تو این بحث احوالیه. علا ای حال مرحوم شیخ چون فکر میکرده که حالا اون جوابی بود که به شیخ دادن چی؟ خب بگذاری، ولی خود همین سهم که میپذیرین افرادی و اول تفکیک میکنی خود استمر است. نه مرحوم شیخ یه مطلب ادامه داره، میگه اگه مفاد هیئت امر جزئی نبود کلی بود مفهوم طلب بود، خب بله اون قابلیت اطلاق و تغییر بگید داشت یا نداشت؟ داشت. منتها کلی طلب به اصطلاح مفاد هیئت نیست. اینجا یه بیانی میاره که آخون تو ادامه دیگه این بیان رو شروع میکنه نقده. اون نقده های قبل میگه چون خیلی گفته شده همون بحث وضع آن موضوع خاص. این بیانی که از اینجا میاره رو نقد میکنه. بیانی که میاره دوتا مقدمه داره، جفتش رو بعد آخون رد میکنه. اما مقدمه اول پس الان چی رو میخواد بگه شیخ؟ میخواد بگه مدلول هیئت امر هیچ وقت نمیتونه مفهوم طلب باشه، همیشه باید اون فرد خارجی طلب باشه. این با صرف نظر از اون بحثی که همیشه داشتیم که میگفت موضوع الله خاص قابل تغییر نیست که الانم گفت، با صرف نظر از او هم باز شیخ میخواد بگه نمیتواند مدلول هیئت امر اون مفهوم کلی طلب باشه. این رو چه اساس میگه؟ دو تا مقدمه میاره. یک میگه اوغلا کی به یک فعل میگن مطلوب؟ وقتی طلب مولا بهش تعلق بگیره، غیر از اینه؟ وقتی مولا یه چیزی رو طلب کرد، اوغلا اون فعل رو به مطلوبیت متصف میکنن. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اونی که موجب میشود که اتصاف پیدا کنه فعل به مطلوبیت، اون فعل خارجی است، اون مصداق خارجی است، نه اون مفاهیم کلی. یعنی وقتی مولا مثلا یک چیزی رو دوست داره، او رو از عبد میخواد، اون فعل خارجی است که از عبد میخواد. این دوتا رو فهمیدی؟ یه بار دیگه میگم، اونی که وقتی که مولا چیزی رو طلب کرد، اون متعلق طلب مولا رو بهش میگن مطلوب. مولا چه چیزی رو طلب میکنه؟ فعل خارجی رو طلب میکنه. فعل خارجی هم که همیشه چیه؟ جزئیه. فعل خارجی که نمیشه کلی باشه که، درسته؟ وجود مساوا با تشخص. این مطلبی است که اینجا میگه. اینو نقدش کنید ببینیم چی؟
سرعت عنوانش معرفه طلب میکنه، عنوان سرعت میکنه معرفه، یعنی عنوانهای خارج دیده است، عنوان پس کلیست جزئی نیست.
باریکلا. این حالا بیان متعلق امر نهی بود که از آغازی ها حرف کاملا درستی هم هست. حالا اینو تو طلب چجوری باید بگیم که آخوند هم بپذیره؟ اونجوری که شما گفتی آخوند نمیپذیره، یعنی آخوند اونجوری نمیتونه بگه، چون آخوند اونجا بخواد بگه متعلق هم خارجه، ولی حرف درسته این. تو طلب چجوری میتونیم بگیم اینو که خود آخوند هم بپذیره؟ چجوری؟
یعنی ایجادش فرد خارجی
رو
از باب اینکه ایجاد
بکنه
طبیعت در ذهن اون میخواد.
میخواد. یعنی به عبارت فنیه ما یه طلب حقیقی داریم، یه طلب انشایی داریم. اونی که تو فعل امر میاد اون طلب چیه؟
انشاییه.
او که لازم نیست فرد خارجی باشه. هدف از اون طلب انشایی چیه؟ اون طلب حقیقیه. یعنی شما این رو در خارج چیکار کنید؟ ایجاد بکنی. این همون حرف ها، هم حرف عاشق عبدالکریم هم حرف آغازی هاست، بطور بیانی است که آخوند هم میپذیره. یعنی طلب، طلب حقیقی داریم، طلب انشایی داریم. اونی که تو امر میاد طلب حقیقی نیست، اون طلب انشاییه. هدف از این طلب انشایی، بله، اون طلب حقیقیه. طلب حقیقی فعل خارجی است، طلب بالحمل شایع او جزئی است. اما این معناش نیست که خود اون مطلوب مولا هم باید جزئی باشه. اینو فهمیدی؟
مطلوب انشایی؟
بله، مطلوب انشایی باید جزئی باشه. مطلوب انشایی باید چیزی باشه که ایجاد دائی بکند در مکلف به این که اون مطلوب حقیقی را در خارج چیکار کنه؟ ایجاد بکنه.
مطلوب انشایی که مناظره باید طلب انشایی داره.
عزیزم طلب صفت ذات الاضافه است، هر جا طلب بود متعلقش میشه مطلوب دیگه، یعنی چی نداری؟ ببین
تصویر نمیشه.
چرا؟
یعنی هم معمومه،
همون معمول هم داره. باریکل، حالا میدید چه اتفاقی میفته؟ باریکل یه قدم بیا جلو، اینجا یه اشکالی واقعی میشه. وقتی که شما قبول داری که درست هم هست طلب حقیقی با طلب انشایی دوتاست و اونی که در امر و نهی شارع گفته میشه طلب انشایی، خودش هم اول طلب گفتید رو، و حد طلب انشایی غیر از اون طلب بالحمل شایع خارجی است، بلکه طلب انشایی گفته میشه با این هدف که اون مطلوب بالحمل شایع حقیقی در خارج چی بشه؟ ایجاد بشه. باریکلا. و و
مسابقه
نیستن چون هیتر ستشون دو تا. پس در اجتماع امر و نهی باریکلا نباید امتناعی میشدی، به خاطر اینکه بعدی طلب انشایی شو، اینا دو حیثیته. نباید تو اجتماع همون این متعلق طلب را فعل خارجی قرار میدادی، به خاطر اینکه مصالح و مفاسد در فعل خارجی است. اینجوری میگفت خب مصالح و مفاسد تو فعل خارجی باشه، تو طلب حقیقی باشه، دلیل نمیشه طلب انشایی هم به همون تعلق بگیره. طلب انشایی باید منجر بشود، منجر نه این منجر زوری، یعنی ایجاد دائی بکند در مکلف که اون مطلوب حقیقی را انجام بدهد. لذا این فرمایش اینجا درسته که حالا الان هم میخونیم، ولی مسئله اینه که همین لازمه، همین اشکال به خودت هم هست. به عبارت اخرى، حالا این رو آخوند نسبت به شیخ میگه، ولی به خود آخوند هم تو بحث اشتباهی پیش میاد. اینا دوچار خلط مفهوم با مصداق شدن. این که مصداق فعل خارجی است، مصداق جزئی است، مصداق ذو مصلحت و ذو بگید مفسده است، هدف مولا اون مصداق خارجی است، همه درسته، اما اینا دلیل نمیشه که مطلوب به طلب انشایی، یعنی متعلق طلب انشایی، یعنی مأمور به هم همون فعل خارجی باشه. چه اینجا نسبت به شیخ که تصور کرده که چون مطلوب متعلق طلب مولاست، اوغلا هم اونی رو تمجید میکنن که فعل خارجی باشه، فعل خارجی هم جزئیه پس قابل تغییر و اطلاق نیست، و چه نسبت به خود آخوند تو بحث اجتماع ملل که میاد متعلق رو فعل خارجی قرار میده و بر همین اساس قائل به امتناع هم میشود. اینم داشته باشید. اینا دیگه اشکالایی که خیلی ها دارن، هم آغازیای رو داره، هم اصفهانی داره، هم عاشق جواد داره، امام داره، متأس حیثیت مختلف و بیانهای مختلف گفتن.
حکم اگه فعلی بشه
نگه طلب حقیقی وقت نداره، حروف انشایی وقت فعلی بشه طلب حقیقی هم داره. سب کن آقا جان، دیگه خودش هم نتیجه میگیره. ببین بین طلب حقیقی با طلب انشایی نسبت عموم و خصوص بنوجه، یعنی اینطور نیست که هر جا ما طلب انشایی بالفعل داشتیم، بالفعل حتی طلب حقیقی هم داشته باشیم. باریکلا مثل عوامل امتحانی، در عوامل امتحانی طلب انشایی به فعلیت هم میرسه، چون شرایط اون طلب انشایی هست، ولی هیچ وقت اون متعلق طلب مطلوب حقیقی نیست. وقتی ابراهیم را امر کرد به ذبح اسماعیل، طلب انشایی وجود داشت، بالفعل هم بود، اما مطلوب حقیقی مولا ذبح اسماعیل بگید نبود. اون ورم هست، خیلی جاها هم طلب حق بفهم طلب حقیقی هست ولی طلب بگید انشایی نیست، مثلا جاهایی که فعلا صلاح نیست مولا اعلام کنه، مگه احکام تدریجی نبودن؟ طلب حقیقی هست، طلب انشایی نیست.
بحثی که تو اشکاری که شما دوستان به شیخ کردن که اون شوق عقیده نه اراده ای که مستقبل تعلیق کردناته، پس این طلب حقیقی نیستش، چون میدونه عملش زمانش وقت دیگه است، الان نیست، الان مصلحت نیست، پس الان شوق عقیده مستقبل تعلیق کردناته هم نیست، پس الان اراده طلب حقیقی هم نیست.
بله اشکال خوبیه، منتها صعب صعب عرض شد که این یه بحثی شاید قبلا اشاره کردم، حالا یه وقت مفصل اگر رسیم یه جاش اومد باید بحث کنیم، که این شوق مؤکد که بعد تفسیر میشه به محرک عضلات نحو الفعل یا محرک نحو الامر و نهی، این تحریک شأنیست یا تحریک فعلیست؟ اگر تحریک، گفتم اینو قبلا، اگر تحریک فعلی باشه این اشکال وارده، چون جا ما تحریک فعلی نداریم دیگه. اگه تحریک شأنی باشه اشکال وارد نیست، چون ما اون شأنیت تحریک رو داریم، منتها به خاطر مصلحت تدریجی بودن بیان احکام فعلا اون رو به فعلیت چی نمیرساند، مانع وجود داره. و اینم دو تا مسئله که من الان یادم نیست که آشبام حسین تحریک رو فعلی میدونه یا شأنی، ولی در هم تو فلاسفه هم تو اصولیین تو این تحریک دو تا مسئله، درست شد؟ ولی خوب بود اگه تحریک رو فعلی بداند اشکال وارد. بخونیم اینا رو ببینیم چقدر می‌رسیم. بخونیم نعم، این نعم استدراک از چی میشه؟
بله یه جور نمیشه که درست
کنه. خب همه ضمیرها رو بپرسم، حتی قبلا میپرسیدم ولی امروز قشنگ این نعم و هر چی، نعم و ضمیر و اسم اشاره و هر چی. حالا باشه
اونا ضمیر اشاره رو میفرمایید دیگه، این چی میمونه دیگه؟
آره همش حالا سه استدراک از کیه؟ به نظرم همین باید باشه، لا یوغل فیت تغییر، یعنی قبلا گفت تمسک به اطلاق و تغییر در افراد اصلا معقول نیست در عام، حالا استدراک میکنه از اون عدم سعد تمسک به اطلاق، میگه اگه یه جوری بود میشد، منتها اونطوری نیست. اگر مفاد امر مفهوم طلب بود، داریم شیخ انصاری رو میخونیم، اگر مفاد امر مفهوم طلب بود قول به اطلاق صحیح بود، لکنهو، این خیلی علکیه ولی الان به کی میخوره؟ این که مفاد هیئت امر مفهوم طلب باشد، لکنهو، لکن این که مفاد هیئت امر مفهوم طلب باشد به مراحل من الواقع، این خیلی چندین مرحله از واقع دوره، پرته. چرا از علتی که میشه به مراحل من الواقع، این اون مقدمه اولاست. نگفتم چیز دوتا مقدمه میاره شیخ انصاری تو این ادامه بحثش که بعد آخوند رد میکنه اینا رو. یه مقدمه شده که حکم اوغلا وقتی که مولا مثلا طلب کرد، اوغلا میان اون متعلق طلب را به مطلوبیت متصف میکنن. این همون مقدمه اولاشه، همین جمله است. از لا شک کرد که متصف میشود فعل به مطلوبیت با طلبی که استفاده شده از امر. یعنی وقتی مولا امر کرد، طلب کرد، اون متعلق امر و طلب رو بهش میگن چی؟ مطلوب. ولا یوغل اون مقدمه دومه که خب حالا مولا چی رو طلب میکنه؟ بگید.
فعل
خارجی رو طلب میکنه. فعل خارجی هم که جزئیه، درسته، وجود مثلا با تشخصه، لذا قابلیت اطلاق و تقیید نداره. این همون چیزیست که آخون رد میکنه و درسته باز بودن خودش دوباره همین کار رو تو اجتماع رو نهی به شکل دیگری انجام میده. و یعنی شما فکر کنید، ببینید شاید هم بتونید از آخون دفاع کنید، موقعا فکر روش کار کنید. ولا یوغل اتصاف اون مطلوب، یعنی اون متعلق طلب به مطلوبیت به واسطه مفهوم طلب. شاره با مفاهیم کار نداره، اون فعل خارجی است که مراد می شود، مطلوب می شود به واسطه تعلق واقع اراده و حقیقت اراده، نه به واسطه مفهوم اراده. خب چی شد الان؟ وقتی که مطلوب چی بود؟ متعلق طلب. بعد کی بهش طلب تعلق می گرفت؟ فعل خارجی. فعل خارجی هم چیه؟ جزئیه. وقتی جزئی شد نه قابل اطلاق نه قابل تقییده. ففی، این ففی چی میشه؟ جواب کی میشه؟ میدونم تو عبارت اما ماقیل میگه اما کما ما یکم من شیء وفا لتل و تل و متوجه هفتش خط فاصله است. این دیگه خیلی چیزه واسه هم بپرسن داره هم میخند.
میگه روایت آموزاده میگن هیچ کسی توی تنها چیزی که شاید کسی چیزایی که همه روش ادعا دارن که حرف مطلقه اعتقاده.
خب بعد
ما خون که همش لعن قسم به جونشون میخورن شیخ خودشون
میگه. یه جمله زیبایی داره توی چیز دعای عرفه، چی میگه؟ این کسی که یا من کانت حقائقهو دعاوی. ماها وقتایی که خیلی هم حرفا حساب میزنیم زمان که میره جلو، بعضی از وقتا همین حقایق ما تبدیل میشه به مدعا، بعد یه مدت معلوم میشه اینا ادعا بود، هیچی نمیشه خیلی روی اینا حساب کرد. بگذاریم. بله همینطوره، درست میگه. یعنی لایعتریه ریبون لایم بقی، این حرکت عاقل و معقول. وقتی که ابن سینا میگه، میگه هیچ عاقلی نمیتونه همچین چیزی رو تصدیق کنه. و بعد چند صد سال بعد کل صدرایا میگه اصلا همین درسته و تو اشتباه میکردی. تو اصولم زیاد بگذاری. اما ماقی ففیه ام ان مفاد الهیئه، کما اینکه چندین بارم تا حالا گفتیم، افراد و جزئی نیست، بلکه مثلا رو مسلک آخون مفادیت مفهوم طلبه. حالا ما مشهور میگفتیم نسبت طلبیه، آخون چون وضع آن موضوع له آن بود، همون اول امر هم گفتم عوامل رو میگه طلب الفعل، نواهی رو میگه طلب الترک، اصلا اسم نسبت نمیاره، با همون طلب هیئت رو معنا میکنه که معنای اسمیه. ولا یکون فرد و طلب الحقیقی. خب این الحقیقی صفت کیه؟ صفت فرده، فرد حقیقی طلب، اون طلب مزمنه. ولا یکون اون فرد و طلب الحقیقی و لذی، اللذیت به کیه؟ فرد.
تو عبارت اگه فرد و خبر گرفت
چکار کرده؟ ولا یکاد و یکون فرد و طلب الحقیقی. ولا یکاد و یکون
فرد و طلب
الحقیقی. ها اون درسته، چون اسم یکون و میشه مفاد هیئت. یعنی ولا یکاد و یکون مفاد هیئت فرد طلب الحقیقی. مفاد هیئت فرد حقیقی طلب نیست، یعنی اون طلب فرد خارجی. بگید ببین طلب حقیقی داریم، طلب
انشاء، بگیم فرد حقیقیش نیست فرد انشاءیش، بگیم فرد طلب حقیقیش نیست فرد طلب انشاءیش،
آقا جان ببین در عربی وقتی یه مضاف الیه یه صفت میخوام بیارن اول مضاف الیه میارن بعد صفت میارن اینجوری هست یا نه؟ خب اینجا اول طلب رو گفته بعد علی حقیقی رو، پس طلب میشه مضاف الیه حقیقی مثل فرد دیگه. ولی از خارج اونی که گفتی درسته، اونی که گفتی درسته، چون غرض ما اینه که این مفاد هیئت طلب حقیقی نیست که بشه جزئی، مفاد هیئت طلب انشایی است که البته به غایت و داعی تحریک عب نحو اون مطلوب حقیقی انجام میشه. ولا یکون اون مفاد هیئت فرد طلب، یعنی فرد حقیقی طلب، ولذی یعنی لا یکون مفاد هیئت اون الذی یکون بالحمل الشایع طلبا، الذی عطف به اون فرده. و الا یعنی چه؟ اگه مفاد هیئت فرد بود که اصلا صحیح نبود انشاء طلب با هیئت. ببین چه حرف حقی میزنه و بعدا چه خرابش میکنه. ببینید طلب حقیقی امر تکوینیه، اسباب خودشو میخواد. طلب ما یه امر اعتباریه، اسباب خودشو میخواد. اعتبار که سبب تکوین نمیشه. بله اعتبار میتونه سبب تحریک عبد نحو انجام العمل بشه. لذا میگه مفاد هیئت نمیتونه طلب حقیقی بشه. و الا یعنی اگه مفاد هیئت میخواست طلب حقیقی باشه دیگه لما صح انشاء اون مفاد هیئت با این، بگید مفاد صح انشاء اون طلب با این مفاد هیئت، چون این طلب امر اعتباری، اعتبار که سبب تکوین بشه. ضرورته، ضرورته علتی کیه؟ ضرورت اون لماسه انشاء او با. چرا لماسه انشاء او با؟ ضرورته که این طلب حقیقی از صفات خارجیه است، یه امر تکوینیه که ناشی از اسباب تکوینیه خودش میشه، نه اینکه ناشی از یه امر اعتباری بشه. بله این درسته، ممکنه من یه چیز حقیقی رو میخوام در نتیجه میام یه اعتبار انجام میدم، این میشه. اما اینکه اعتبار خودش علت تکوین باشه نمیشه. نه ربما یکون اون طلب حقیقی سبب برای انشاء طلب، من اون فرد حقیقی رو میخوام لذا میام اعتبار میکنم بری انجام بدی. کما یکون کی؟ سبب انشاء طلب غیر طلب حقیقی احیانا. کجا؟ امر امتحانی. تو امر امتحانی سبب انشاء طلب طلب حقیقی نیست. و اتصافو اون رد مقدمه دومه که گفت که موجب اتصاف فعل به مطلوبیت چی میگفت؟ تعبیر اینطوری داشت، مصداق طلبه نه مفهوم طلب. آره اینو رد میکنه، میگه و اتصاف فعل، دقت کنید اگه حرفای اینجا درست باشه اون حرفای تو اجتماع و امر و نهی کله هوا میشه، و اگه اون حرفا درست باشه حرفای اینجا کله پا میشه، دوتاش نمیشه. یعنی اگر اونجا شما میگی متعلق امر فعل خارجی است و بر همون اساس هم میگی قائل به امتناع میشی، خب فعل خارجی طلب انشایی نیستش، فعل خارجی اون فرد طلب حقیقیه، درسته؟ اینه که اینو باید با حرف اجتماعی مقایسه روش فکر کنید. و اتصاف الفعل بالمطلوبیت الواقعیه و الارادت الحقیقیه، که این دائی میشود به ایقاع طلب فعل و انشاء اراده فعل. بعثن نقشش چیه؟ چه این مفعول لعجله؟ آره به خاطر بعث نحو مطلوب الحقیقی، یعنی شما میخوای ایجاد دایی کنی، بعث نه این بعث زوری، ایجاد دایی بکنی که بره اون مطلوب حقیقی رو در خارج انجام بده، و میخوای تحریک کنی، اینم حتی بعثن مفعول لعجله، میخوایی تحریک کنی مکلف را به مراد هل واقعی. خب با این بیان من بگیم متعلق هم چیه؟ یعنی بگیم عنوان یا معنونه؟ عنوان منتا نه عنوان به ما هوه هوه، عنوانی که از دریچه او خارج دیده میشه، به قول آقا زیاد طبیعت خارج دیده است، این رو باید بگیم. و اون موقع نجاشی میشه که اونجا قالب جواز میشه تو و اتصاف الفعل به اینها لا ینافی، این لا ینافی خبر اتصافه، این که یه فعل متصف میشه به مطلوب حقیقی منافات نداره با اینکه اتصاف بشه فعل به طلب انشایی، چون گفتید بین طلب حقیقی و طلب انشایی نسبت چیه؟
من
وجه ماده اجتماع دارن، ماده افتراق دارن. همونطور که ملازم از اون ور نیست که هر جا حقیقی بود انشایی هم باشه، این وری هم نیست که حالا هیچ جا هم نباشه، همه اجتماع دارن افتراق. و وجود انشایی لکل شیء لیس الا قصد حصول مفهوم اون شیء بلفظه، قصد حصول و تحقق مفهوم اون شیء، نه وجود خارجی، قصد حصول مفهوم اون شیء که اون اعتبارشه، همون انشایشه، حتی به انگیزه این که اون تحریک بشه. کان هناک طلبان حقیقی که در خیلی جا اینطوره، او لم یکن طلبان حقیقی، مثل عوامره بگید امتحانیه که ما طلب انشایی داریم طلب حقیقی نداریم، بل کان انشاو به سبب آخر غیر از طلب حقیقی، به سبب امتحان یا چیزی. و لعل، این چه حرفا خوبی میزنه، و لعل منشأ خلط و اشتباه اینه که متعارف است که تعبیر میکنن از مفاد صیغه به طلب مطلق، یعنی طلب رو قید نمیزنن به حقیقی و انشایی، چون قید نمیزنن توهم شده از این مطلق بودن طلب که مفاد صیغه طلب حقیقی است که یستق بر این طلب حقیقی طلب الحمل شایع، که میشه اون فعل خارجی که جزئیه که ذو مصلحت و ذو مفسده یه. ولعمری به جان خودم قسم انهو حاضل اشتباه که شیخ انصاری کرده از قبیل اشتباه مفهوم با مصداقه، اون مصداقه اون فعل خارجیه، اون مطلوب حقیقیه، اون طلب بالحمد شایع، اون معنونه است که ذو مصلحت و ذو مفسده است، ولی متعلق امر یا طلب انشایی اون نیست، مفهومه، مفهومی که البته به واسطه او امر میخواد تحریک بشه، دعایی پیدا کنه که مطلوب حقیقی رو انجام بده. پس طلب حقیقی اگر قابل تقیید نبود، چرا قابل تقیید نبود؟ چون جزئی بود، فرد بود دیگه، جزئی بود، فعل خارجی بود. این که طلب حقیقی جزئی و قابل تقیید نیست لا یقتضی، این خبرشه، این که طلب حقیقی جزئی و قابل تقیید نیست اقتضا نمی کند که مفاد هیئت هم قابل بگید تقیید نباشد، چون مفاد هیئت طلب انشایی است، ولو این طلب انشایی به اون طلب حقیقی منجر بشه. و این تعارف تسمیه یکی مفاد هیئت به طلب ایزن، به اینم میگن طلب، قید نمیزنن، ولی خب این طلب انشایی است، اون طلب حقیقی است، بینهما عموم و خصوص من وجه. و عدم مبتدا است لوضوح خبرشه، و عدم و تغییر طلب به انشایی به خاطر این بوده که روشن بوده که اراده میشود خصوص کی؟ انشایی. و طلب حقیقی یعنی روشن بوده که این انتهت و اراده است لوضوح سرش میاد، روشن بوده که طلب حقیقی چیزی نیست که انشا بشود با هیئت. چرا؟ چرا؟
این
اعتباریه، طلب حقیقی یه امر تکوینیه، اسباب تکوینی میخواد، اون معنون خارجی، اون فعل خارجی امر تکوینیه، اسباب خودش رو میخواد، امر و نهی طلب انشایی یه امر اعتباریه، اعتبار که سبب تکوین نمیشه. روشن بوده که طلب حقیقی انشا نمیشود با هیئت، هیئت فنقد به ذالک، واضح شد با این مطالبی که گفتیم که صحیح هست تقیید مفاد صیغه امر با شرط، کما مرها هنا، تو این بحث مطلق و مشروط بعض کلام تو بحث اتحاد طلب و اراده هم داشتیم، هازا این که اطلاق کلام اقتضا می کند ان یکون واجب چی باشه؟ نفسی باشه، در صورتی که اطلاقی وجود داشته باشه. حالا اگر اطلاق نبود، دلیل ما اجماع بود، لبی بود، دو جور میشه دیگه، بماند فردا نمیرسیم. الحمدلله رب العالمین. بعد نخوندیم.